سوره بروج، اشكال شهيد مرتضى متحري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بارع الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وسفيه سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد. وعلي الطيبين الطاهرين المعصومين، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا اقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر اذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون واذا قرئ عليهم القران لا يسجدون وللذين كفروا يكذبون والله اعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب اليم الا الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون. ايات اخر سوره المباركه انشقاق بفرمايت كه سوگند به شفق که مکرر راجع به این ترکیب لا اقسمو صحبت کرده ایم. چیزیست که پس نه سوگند به شفق. شفق عرض کردیم که اون سرخی اول شب است در غروب، بعد از غروب آفتاب بعد از اون که غروب می کند در هر افقی، بعد از چند دقیقه ای که از افق پنهان بشود شعاع آفتاب که در ابتدا در مشرق دیده می شود بعد در مغرب دیده می شود، اون سرخی اول شب که جز مناظر زیبا و عالی طبیعت هم یکی شفق هست و معمولا شعرا اهل ادب اونهایی که توصیف میکنن زیبایی های طبیعت را یکی از اون چیزها شفق هست و گاهی عکس برداری هایی ازش میشود. اون سرخی نور آفتاب که میفتد به ابرها و ابرها را آتشگون میکند یک منظره عالی و زیبایی و نشان دهنده رفتن خورشید و آمدن شب. و لیل و ما وسق و سوگند به شب و اون چه که شب در خود جمع می کنند. عرض کردیم که از نظر جوندارها مطلقا چه انسان و چه غیر انسان الا ما شد و ندر، روز مظهر پخش شدن و پراکندگی، یعنی در روز حیوانها انسانها از مسکنها و مأواهای خودشون بیرون میان پخش میشوند و شب هر کسی در اون مأوای خودش، مسکن خودش، خانه و منزل خودش در انسان، بیشه خودش در حیوانات وحشی، غارها، سوراخها، هر حیوانی به مناسبت شبها، همه شب مظهر جمع شدن و پنهان شدن هست و روز همینجوری که عرض کردیم بار دیگر که روز پیدا می شود اینها پخش می شوند و پراکنده می شوند. گویی این جهت را ظاهر چنین به نظر می رسد که این مسئله پنهان شدن روز، تمام شدن روز و آمدن شب و بار دیگر باز آمدن روز در اینجا که آورده شده است تمثیلی از زندگی دنیا و بعد مردن و در زیر زمین پنهان شدن، در خانه اصلی پنهان شدن و باز در یک روز بزرگ کلی دیگر که اسمش قیامت هست به مرتبه پخش شدن و منتشر شدن. و القمر اذا اتسق، سوگند به ماه اونگاه که اتساق پیدا می کند، اتساق نور پیدا می کند، اجتماع نور پیدا می کند، یعنی اون وقتی که با چهره با نور کامل ظاهر می شود. به تعبیر دیگر سوگند مثل که ما می گیم تعبیر قرآن این نیست، ما میگیم به ماه شب چهارده، این در واقع جوره سوگند به ماه تمام، سوگند به ماه تمام که چی حالا این مظاهر شفق و روز و بعد شفق و جمع شدن روز و پیدایش ماه و اینها لترکبون طبقا عن طبق، هر آینه البته، هر آینه نه البته، البته با تأکید تمام، یعنی شک بردار نیست، تردید بردار نیست که شما سوار خواهید شد، سوار خواهید شد بر حالی بعد از حالی. این کلمه حالی بعد از حالی هم درست این را تفهیم نمی کند، یه خود توضیح بدم. ببینید آقا، مقصود این است که شما انسانها نشأه هایی را یکی بعد از دیگری طی خواهید کرد، عالم‌هایی را در آینده یکی بعد از دیگری طی خواهید کرد، مراحل و منازلی را بعد از این یکی بعد از دیگری طی خواهید کرد. ولی اینها با کلمه طبق ذکر شده، یعنی چیزهایی که با یک دیگر متطابق هستند، متطابق هستند، متطابق هستند. یعنی که ببینید یه وقت هست که این عوالم منازلی که انسان طی می کند، مثلا حالا فرض کنید در منازلی که در دنیا انسان طی می کند، منازلی را که انسان طی می کند، ممکنه یک منزلهایی باشد که بیان این منزلها هیچ گونه شباهتی نباشه. مثل اینکه فرض کنید انسان با هواپیما، فرض کنید مثلا می رود به اروپا مثلا اول، بعد یک مرتبه از اونجا سوار می شود می رود باز افریقا پیاده می شود. یعنی از میان یه مردمی با یک سلسله روحیات و اخلاق و عادات و با یک زندگی خاص و با یک آداب و یک کنن و یک رنگ و یک شکل خاص و یک زبان خاص، بعد یک مرتبه می رود در میان مردم دیگری که همه چیزشون مغایر با اینها، هیچ شباهتی میان اینها وجود ندارد. ولی یک وقت هست که نه، انسان منزلی رو طی می کند بعد از منزلی که اینها با یک دیگر متطابق و متشابه هم، رو این که یکی از دیگری کاملتر و بالاتر و شدیدتره. مثل این که مثلا در این کشورهایی که متمدن به اصطلاح هستن، انسان اول به یک کشوری می رود، بعد می رود به یک کشور دیگری که همین تمدنی که اینها دارن او در یک درجه عالی‌تر و در یک درجه بالاتر دارن. هر چه که در اینجا هست اونجا می بیند، اما در یک وضع برتر و بالاتر و قوی‌تری. توجه کردید؟ مثلا یه مغازه، اگر یک نوع مغازه خاصی در اینجا میبینه در اونجا میبینه، اما با یک وسعت و گستردگی بیشتری. عوالم بعد از این برای انسان کاملا شناختنی نیست. این چیزی هست با انسان نرود که نمیتواند اونجا را بشناسد. قرآن همین قد میفرماید که شما وارد عالمهایی خواهید شد، عالمی بعد از عالمی و عالمی بعد از عالمی، که این عوالم یک نوع تشابه و یک نوع تطابق میان اونها وجود داره. حتی میان اونها و عالم دنیا هم تشابه و تطابق وجود داره. منتها اینجور است که مثلا حالا مقداری که به ماها گفتن اولیای دین، انسان اون چه که در این دنیا دیده است و کرده است و بوده است، اینها را در اون جهان می‌بیند، ولی در شکل دیگری، در صورت دیگری، ولی همون رو می‌بیند با یک وضع دیگر و با یک حالت دیگر. یه وقت انسان احساس می‌کند در اونجا می‌بیند با همون چیزهایی که در دنیا بوده الان هم با همونها، اما در دنیا با یک شکل با اون چیزها بوده و در اینجا با شکل دیگری با اون چیزها هست. دیگم از کبر در همین جلسه مقرر شاید گفتم از کنم که دوستی قدیمی ما داشتیم، اما چه دوستی دوست محبوب پدر ما بود، ولی سالهای اولی که ما رفتیم قوم ایشان هم در ماه رمضان ها، این حدود سنه 16 و 17 و 18 تا سنه 20 ماه ماه رمضان ها معمولا می آمد قم و در قم می موند و خودش یک عالم بزرگی بود. و اون وقتی مثلا که ما در حدود 20 سالمون بود، او یه مرد 60-70 ساله بود سیر مرد. و اتفاقا این جوری بود که حجره ما و حجره ایشان به این دیگر نزدیک بود و او با این که مرد خیلی محترمی بود و علمای قوم دعوت ازش می کردن، خیلی مایل بودن وارد بر اونها بشود، برای منزل اونها طبع چک طبعی بود که دلش بیشتر بخواد که توی طلبه ها زندگی بکنه، تو وجه مدرسه زندگی بکنه. در شهر خودش تو بوچان بود، سخت درجه اول بود، الان هم قبرش در بوچان به صورت یک مزار در آمده. مردم اصلا دیگه که اعتقادی بهش دارن، در اون زمان حیاتش هم خیلی بشه اعتقاد داشت. بعد از مرگش کتاب‌های از ایشان منتشر شد. یکیش یک زندگی نامه بود، زندگی نامه طلبگی، یعنی از اون روز اولی که پدرش از درجه آمده و این را بردن مدرسه در قوچان، دلش هم نمی‌خواست بره مدرسه، تا اون آخرین روز طلبگیش که از 20 سال بعد از اینکه نجات مونده، البته سالها در قوچان و بعد مشهد و مدتی در اصفهان و بسازه در اصفهان بوده، طلبه فاضلی بوده در اصفهان، طلبه خیلی فاضلی بوده، بعد هم میره در نجف و 20 سال هم در نجف میمونه. در سال 1338-39 قمری از نجف برمیگرده وارد ایران میشه. از اول طلبه ای سرگوه بزندگی شده بشه تا آخرین روزی که وارد ایران شده، از اون بیان طرف در اون کتاب خیلی کتاب شیرین جالبی هم هست، این نظیر اعترافات جان ژاک روسو، یعنی همون شرح حال زندگی شخصیش را هر چی که رخ داده همونها را عینا نوشته. مثلا اون روزی که باباش بهش گفت بیا برو مدرسه، گفت نمیرم. چرا نمیری؟ بابا با چی مبارزه میکرد؟ خب برم چه کار بکنم؟ اون اینجوری میگفت، اون اینجوری میگفت. بعدم هر چی که براش در زندگی پیش آمده، خوب پیش آمده، بد پیش آمده، خیلی کتاب جالبی است. اسمش گذاشته سیاه شب. البته این بعد از مرگش شد. یک کتاب کوچک دیگری هم نوشته، ولی به نظر من این کتاب کوچک باز از یک نظر جالبتر هست. اون کتابش خیلی معروف شد، اسمش گذاشته سیاحت غرب. در این سیاحت غرب یه به شکل داستان آورده قضیه مرگ خودش که فرض کرده که موقع مرگش رسیده و احتضار و قبض روح و بعد مسئله دفن کردن و سؤال قبر و عالم برزخ و اینها، مطابق اون چی که در از اخبار و احادیث اینها استفاده می کرده، اینها رو به صورت یک سرگذشتی برای خودش در آورده. خیلی هم همون هم چیز فوق العاده جالبی هست. خیلی چیز جالبی. اون وقت در اونجا این هستی که تای اوالل برزخ رو تقریبا با این تیم میکنه، میتونه دیگه به دنیا قیامت نمیرسه، آخرش هم تیم میشه به اونجا که دیگه موضوع رجعت پیش میاد و باز بار دیگر در میگرده به دنیا و دیگر به اینجا تمام کرد. در اونجا همین مسئله تطابق عوالم را خیلی عالی تشریح کرده، بدون این حالا اسم این جهت رو برده باشه. اغلب میگه همراه من یا یک مرد نورانی به چی میگه شیء نورانی بود، یعنی شخص نورانی بود، خودی که اسمش در هادی و یک سیاهی هم بود همراهش، او رو بهش میگه سیاه. و اینا هیچ وقت هم با هم دیگر نبودن، گاهی این بایش بود گاهی اون بایش بود. تا اون سیاه پیدا میشد این هادی میرد. یه دفعه میگه به این هادی گفتم به این که چرا نیست، چرا من تنها میزنی؟ گفت این وقت بیاد دیگه من نمیتونم. و آخرش بعد آخرش تغییر میکنه، میگه تو کی هستی که چقدر برای من مفید هستی، راهنمای خوب میکنی؟ میگه من ولایت علی بن ابی طالب هستم که تو داشتی. اون وقت به فلان سرزمین رسیدیم، در اونجا چنین شد، در فلان سرزمین دیگر اونجا گفتن سرزمین حسد است، اونجا رو گفتن سرزمین کبر است، اونجا رو گفتن سرزمین بخل است، اونجا رو گفتن سرزمین چیست، اونجا رو گفتن سرزمین چیست. تمام این زندگی دنیا به یک صورت دیگری در اونجا مجسم می شود. و این یه چیزهایی که حالا او البته به صورت حکایت و به صورت داستان در آورده، ولی همه اینها حقیقتهایی است که اولیای دین به ما گفتن. رجع کردید همه اینها هست. بلهازا مثلا در اخبار روایات هست که انسان وقتی که میمیرد صبر می آید مجسم می شود، مثلا در پایین پاش می ایستد، نماز مجسم می شود، در بالاترش می ایستد، روزه چنین چی چنین چی چنان. و بعد اینها می گن که ما فعلا مأمور هستیم با تو باشیم، بعد اعمال سیئش به شکل دیگری مجسم می شن. و این بستگی داره که کدام یکی از اینها بیشتر باشن و غلبه رو کنن، و هر کدام غلبه کردن دیگه دیگری مجبور از اونجا برود بیرون برود. قرار این است که در اون دنیا انسان باز در واقع که انه در این دنیا زندگی می کنند، اما به این صورت که در نفائج این دنیا زندگی می کنند. این است که این عوالمی که یکی بعد از دیگری پیدا می شود، قرآن از اینها تبیین کرد طبقاً عن طبق، یعنی معنی بعد است، یعنی یک شیء متطابق با شیء متطابق دیگر، عوالمی که اینها هر کدامشون با یک دیگر منتظر و متطابق میشن. کمالهم لا یؤمنون، چه میشود اینها را که ایمان نمیآورند؟ چرا نمیخوان این حقیقت را بپذیرند و قبول کنند؟ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ. قرآن به حکم این که سخن خدا اثری دارد روی یک قلب پاک، روی یک فطرت پاک، خود به خود قلب انسان رو خاشع می کند، روح انسان را خاشع و خاضع می کند. و ساجد که اینجا می گه همون معنای عام هست. اینها چشون هست که وقتی که قرآن در اینها خونده می شود سجده نمی کنند، سجود نمی کنند، یعنی خضوع نمی کنند، خشوع نمی کنند. همون چیزی که مؤمنین همچنین هستند. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم و اذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمان. در خیلی از جای آیاتان یخرون للاذقان سجدن و یبکون در مورد آیات قرآن دارد سجد مبوکیه بعد. بل الذين كفروا یکذبون والله اعلم بما
یوعدون.
باز اینجا قرآن به این موضوع اشاره می کند که در سوره ویل للمطففین هم در اول سوره خوندیم. خلاصه قضیه این است که خدا میداند که در باطن اینها و دلهای اینها چه چیزهایی وجود داره. یعنی اینها سنه نیست، بلکه کسانی که کفر می‌ورزند و جهود می‌ورزند اینها هستند که به خاطر اون روح جهود و انکارشون تکذیب می‌کنند و خدا می‌داند که اینها در ضمیر خودشون چه چیزها پنهان کردند.
یعنی
این ملکات خبیثه و ملکات ردیه‌ای که در اثر گناهان زیاد در روح اینها پیدا شده،
اینهاست که
مانع ایمان آوردن، مانع خضوع کردن در مقابل قرآن. فبشرهم بعذاب علیم. اینجا به طریق تحکم و به اصطلاح لحن استهزا. حالا به اینها یک بشارتی بهشون بده. بشارت به چی؟ به عذابی دردناک.
مگر
کسانی که توبه بکنن، ایمان بیاورن، عمل صالح انجام بدن، لهم اجر غیر ممنون. اینها پاداشی نابریده شده قطع اما شدنی یا پاداشی بی منت که اینها داده خواهد. این آیات این سوره به اینجا پایان می‌گیرد.
سوره بعد
سوره بروج است.
در سوره
و السماء ذات البروج، با اینکه این هم از سوره های کوچک مکیه است،
سوره های مکی معمولا
دارای چند خصوصیت است. وضع یعنی شکل سوره های مکیه با مدنیه فرق می کند. یکی اینکه سوره های مکیه کوچکتر است از سوره های مدنی و دیگر اینکه آیات سوره مکی کوتاه‌تر و همچنین کوبنده تر است. و سوم اینکه آیات مکیه به حکم اینکه در ابتدای بعثت است و هنوز برای دعوت مردم است و آشنا کردن مردم است به مبدا و معاد و بالخصوص مسئله معاد، لحن آیات یک لحن خاص کوبنده است. ولی در سور مدنیه چون دیگه بعد از این است که دیگه مسلمان ها زیادی پیدا شدند و احتیاج به مقررات و قوانین و اینجور چیزهاست، احکام بیشتر در آیات مدنیه نازل شده. این سوره با اینکه مکیه است، از نظر محتوا که سوره های مکیه اغلب آیاتش درباره معاد هست، اینجا اونچنون نیست. البته اسم از قیامت هست اما اونجوری نیست.
در اینجا
برعکس اشاره به یک امری،
مسئله تحمل
مؤمنی
شدید،
شکنجه های خیلی شدید که با اشاره به یک داستان اون وقت آیه ای ذکر می کند. اول می فرماید و سماع ذات البروج، سوگند به آسمان صاحب برجه ها.
برج
یعنی که برج جمعش هست که در فارسی هم کلمه برج آمده است.
برج را لغویین ذکر کردن
گفتن که این ماده برج و درجه مفهوم ظهور و بروز رو میدهد. یک شیئی که در میان اشیاء دیگر بارزتر باشد، این حالت بروزش را اگر بارز باشد بهش میگن برج. تبرج هم که در مورد زنها داریم، کتاب به زنهای پیغمبر فرماید که ولا تبرج نتبرج الجاهلیه، چون تبرج خودنمایی کردن، این که زن بخواد هی خودش رو نمایی، خودش رو به نمایش بگذارد، خودنمایی بکند در منظر و مرآی چشمها بخواد قرار بده، واسه اون مفهوم بروز و ظهور رو دارد. همین برج اصطلاحی که در میان ما هم این اصطلاحش معمول در زبان عربی بود و بعد آمده است، این که مثلا در چیزها در قدیم که حصار برای شهرها درست میکردن، اون وقت حداقل 4 تا برج یا بیشتر عرض کنم که درست میکردن، یعنی یه قسمتهایی را بالا میبردن، مثل یه خانه ای بالا میبردن خیلی، که از اون بالا دیدبانی می کردن. خب وضع زندگی قدیم یه همچه زندگی بوده که خب دشمن اگر می آمد دیگه مثل حالا نبود که هواپیما باشد یا از این وسائلی باشه که اگر بیان مثلا دیوارها رو در ظرفی چند آن خراب بکنن، نه، اگر یک لشکری یورش می برد به جایی باید از اون دروازه شهر باید وارد بشه. این بود که یک حصار محکمی دور شهرها و دور قصبات هم حتی می کشیدن و درهای خیلی محکم درست میکردن که و احیانا اگر دشمن میامد حمله میکرد، اون برجهایی درست میکردن که این برجها بیشتر نقش دیدبانی رو داشت، که افراد میرفتن بالای این برجها و همیشه مراقب بودن ببینن که از اون دور دورها چه خبر میشود، و گاهی بسن وسط بیابانها هم برجهایی درست میکردن که در همین حدود سلیمان ما تا یه اواخر همین هم شاید هست آثار، چون اون وقتا یعنی در قدیم در اون منطقه خراسان اینجا هم شاید باشه، ولی جهان را من یادم نیستیده باشم، گاهی وقتا بالای کوها در کوهای بین راه قم و تهران بعضی جاهای برجه دیده میشه که بره دیده بانید. بله بله، عرض میکنم که در اونجا چون که در خراسان چون تا همین سالهای آخر یعنی تا حدود 70-80 سال پیش ترکمن‌تازی به اصطلاح بوده و ترکمنها حمله میکردن میامدن غارت میکردن از حدود این بلخ و بخارا و از اینجاها هم می آمدن عرض کنم که غارت می کردن و مال مردم می بردن و افراد می بردن، اسیر می بردن، زن می بردن، مرد می بردن، و بعد اون وقت باید مجبور بودن مردم برن اونجا با پول اینا رو بخرن و اگر نمی خریدن برده بودن همینجور، و این بودی که توی بیابانها خیلی برج می ساختن و معمولا دیدبانها بودن در اونجاها برای اینکه اگر از دوری و خبری مثلا بفهمن یا با دود کردن چیزی به مردم محل مثلا بفهمونن یا خودشون با اصلی چیز دود برسونن و قضیه کنند. قرار این است که اینها رو به این دلیل میگن برد، چون در وسط یک بیابان یه وقت یک ساختمان همین جور رفته بالا، یعنی خودش ظاهر کرده، آشکار کرده، به دلیل این یک شیء آشکاری هست و یک شیء بارزی هست و اسم میگن که برد. بعدها در اصطلاح علمای نجوم، که این البته این اصطلاح بعد از دوره نزول قرآن هست، آمدن در افلاک یعنی در آسمان یک کمربندی را، کمربند فرضی از ستارگان آمدن فرض کردن برای اینکه ستارگان را بتونن نشانی بکنن، چون اخبار این ستاره ها میخواستن این منجم ها اسم بگذارن به جوری که بتونن به یک دیگر بفهمونن که مثلا من فلان ستاره میگم چنین بوده چنان بوده، مثلا میگفتن که فرض کنید که مثلا دم عقرب، این یک شکل مخصوصی یک کمی مثلا شباهت به عقرب داشته، یک حالا واقعا عقرب بود یا شباهت شباهت زیاد بود، یک کمی میشد اون به این مجموع ستارگان را به یک عقرب مثلا شبیه کرد که سری داره و دست پایی داره و دمی دارد، اون وقت این مجموعه را اسم گذاری میکردن میگفتن عقرب، آمدن بیشتر به اسم حیوانات به اسم گذاری کردن. شعر مثال چه میگه؟ این برج‌های 12 گانه که حمل و ثور و جوزا و سرطان و اسد و سنبله میزان قوس عقرب قوس عقرب جدی و عقرب و قوس جدی و دلو و خود، هر کدام این اسم یه حیوان، حمل یعنی بره دیگه، ثور یعنی گاونر، عرض کنم که جوزا یعنی اسم حیوان میتون اسم چیزه به ترازو نیستیم که یعنی نه نه ترازو که میزانه جوز یعنی گردون، نه او سنبوله، او سنبوله سرطان که خب معلومه خرچنگ هست، اسد یعنی شیر، سنبوله خوشه گندون، میزان ترازو، عقرب هم که همین حیوان، قوس یعنی کمان، جد یعنی بزغاله، دلو هم که همین معنی مخصوص خودش رو داره، خوت یعنی ماهی. اینها را که آمدم فرض از مجموع اینها برای آسمان یک کمربندی فرض کردم که این میلی که خورشید به حسب چشم ما در آسمان می کند که گاهی به طرف شمال می رود گاهی به طرف جنوب، در مجموع از این کمربندی خارج نمی شود. می گفتن خورشید در همچه خب معلوم خرچنگ است، اسد یعنی شیر، سنبل خوشه گندم، میزان ترازو، عقرب که همین حیوان، قوس یعنی کمان، جد یعنی بزغاله، دلو هم که همین معنای مخصوص خودش رو داره، حوت یعنی ماهی. اینها را که آمدم فرض از مجموع اینها برای آسمان یک کمربندی فرض کردم که این میلی که خورشید به حسب چشم ما در آسمان می کند که گاهی به طرف شمال می رود گاهی به طرف جنوب، در مجموع از این کمربندی خارج نمی شود. می گفتن خورشید در برج حمل است، خورشید در برج ثور است. خورشید وقتی که از نظر مجموع وضع آسمان می آمد به جوری که در محاذات اون شکلی که به نام حمل بره فرض کرده بودن، مثلا در ایام عید در اول بهار، می گفتن خورشید در برج حمل است، خورشید در برج ثور. ولی این را که اصطلاح کردن برای این که به این وسیله می توانستن نشون بدن چیزی را. ولی خب همینجور که مفسرین گفتن، بروجی که در قرآن آمده سوگند با آسمان صاحب برج‌ها، این برج‌های اصطلاحی نجومی نیست که یک امر قراردادی و فرضی و موهومی باشه. موهومی یعنی بگیم قسم به حمل، قسم به ثور، قسم به چی، قسم به چی، این مقصود نیست. بلکه مقصود خود ستارگان است. حالا بعضی مطلق ستارگان رو گفتن، بعضی گفتن مقصود اون ستارگانی است که در میان ستارگان دیگر از همه بارزتر و ظاهرتر هستند. سوگند به آسمان صاحب ستاره، سوگند به روز موعود یعنی قیامت، سوگند به شاهد و سوگند به مشهود، سوگند به شاهدی و سوگند به مشهودی. شاهد یعنی اون کس که چیزی را معاینه می کند، می بیند. مشهود اون شیء دیده شده را می گوید. این از این جمله آیاتی است که راجع به این که مقصود از شاهد و مشهود در اینجا چیست که خدا قسم خورده است، سوگند به اون که می‌بیند و سوگند به اون مشاهده شده و دیده شده، مقصود چیست؟ اقوالی در حدود 30 قول و 30 احتمال در این که مقصود چیست گفتم، چون قابل انطباق بر همه اونها هست. ولی در روایات ما اینجاست که وقتی که روایتی ما داشته باشیم از معصوم، دیگه قضیه را حل میکنیم. شخص میگوید که در مسجد مدینه، ظاهرن میگه در مسجد مدینه با یه مردی برخورد کردم و از اون پرسیدم که مقصود از شاهد و مشهود چی؟ گفت مقصود از شاهد روز جمعه و مقصود از مشهود روز عرفه. چیه این؟ گفتن ابن عباس. با مرد دیگری برخورد کردم، گفتم که این شاهد و مشهود در قرآن مقصود چیست؟ گفت شاهد مقصود روز جمعه و مشهود روز عید قربان است. بعد میگه که به یک پسرکی برخورد کردم که جوان بود، غلام یعنی جوان، نه پسر یعنی جوان. به یک جوانی برخورد کردم که صورت فوق العاده زیبایی داشت و داشت برای مردم از احادیث پیغمبر می گفت. رفتم بهش گفتم که این شاهد و مشهود در قرآن مقصود چیست؟ گفت خود قرآن این مطلب رو بیان کرده. گفتم چطور؟ گفت خود قرآن درباره پیغمبر را به نام شاهد خونده، یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا. پیغمبر شاهد و ناظر اعمال امت. گفتم مشهود چیست؟ گفت مشهود خود قیامت است. گفت بعد پرسیدم این چیست؟ گفتم که حسن ابن علی ابن عدی طالب است. سوگند به اینها کچی، این کچیش از قرینه بعد معلوم میشه. اون کچی را عمدن اینجا بیان نکردن که از اون بعد خودش روشن
بشه.
قبل از این که بیان بکنن که قسم به اینها برای چی،
گفتن که حسن ابن علی ابن عبی طالب
شروع میکند یک داستان ظالمانه ای را بیان میکند. قتل اصحاب الاخدود، کشته باد، مرگ باد، نابود باد، هلاک باد صاحبان اون گودال بزرگ، اون گودال آتشین، اون خندق آتشین. شروع میکند مرگ بر اون صاحبان خندق آتشین. اخدود در زبان عرب یعنی یک گودال خیلی بزرگ
در زبان عرب،
ولی خود قرآن این رو بعد توضیح میده. صرف یک گودال، گودالی از کی؟ از آتش.
قتل
اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، اون گودال آتشین، آتش متوسط و آتش شعلور و برف روخته
و آتش شعلور و برف روخته.
از هم علیها قعود، اونگاه که اینها مشرف بر این، علیها یعنی مشرف بر این، در حالی که مشرف بر این آتش بودن نشسته بودن، از نزدیک تماشا می کردن. و هم علا ما یفعلون بالمؤمنین شهود، و کاملا حضور داشتن و معاینه می کردن که دارن با مؤمنین چه می کنن. داستان اون مرد اینجا قرآن دیگه بیش از این توضیح نمی دهد، همین قدر اشاره می کند که در گذشته جریانی بوده که مردمی مؤمن را به گناه این که اینها ایمان دارند در گودال آتش می ریختند و خودشان هم نشسته بودند تماشا می کردند و از این عمل ننگین خودشون لذت می
بردند.
و ما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد. حالا اینا چه ناراحتی از دست اینها داشتن؟ چرا از اینها بدشون میامد و تنفر داشتن؟ اونها چه گناهی مرتکب شده بودند که از نظر اینها مستحق چنین عذابی و چنین شکنجه‌ای و چنین رنجی بودند؟ قرآن میفرماید یک گناه. چه گناه؟ اینکه ایمان به الله عزیز حمید، این که میگوین خدا، خدای عزیز، خدای غالب، خدای حمید، خدایی که تفاس گذار کار بندگان خودش هست، هم محمود است، هم حامد است، هم محمود، محمود است، یعنی او را باید ستایش کرد، الحمدلله رب العالمین، و هم او هم شاکر اعمال بندگان خودش هست. نظیر این آیه، آیه که در سوره حج بود راجب خود مؤمنین صدر اسلام، آیه را اونجا که اذن للذین یقاتلون و انهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر. اولین آیه ای است که اجازه جهاد به مسلمین داده شده. اذن للذین یقاتلون، اجازه داده شد به مردمی که دیگران به جنگ اینها آمدند. چرا به اینها اجازه داده شد؟ به مظلوم اجازه داده می شود که از خودش دفاع کند. این و ان الله علی نصرهم لقدیر، خدا بر یاری کردن اینها قادر است. الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق، الا ان یهود و ربنا الله. مسلمانانی که از شهرها و دیار خودشون بدون به ناحق از شهر و دیارشون اینها را اخراج کردن، به خاطر یک گناه،
اونها چی بوده؟
الا این یقول ربنا الله، گفتن پروردگار ما الله. ما غیر از خدا هیچ حقیقت ایرادی شیخ ایرادی کسی را پرستش نمی کنیم. حالا اینجا قرآن درباره این اینجا فرمود، درباره این اینجا فرمود و ما نقمو منهم و کراهت نورزیدند از اینها به هیچ موجبی الا اینکه ایمان به الله اینها، ایمان به الله، الله عزیز و الله حمید الذي له ملك السماوات والارض الله على كل شيء شهيد. خدایی که ملک آسمان و زمین از آن اوست، خدایی که بر همه چیز شاهد و حاضر و ناظر و بر اعمال اینها. اون وقت بعد داستان مردم مکه و مسلمان های مکه رو ذکر می کند به چه وضع رقتباری اینها شکنجه می کردن مسلمان ها را. ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. که اشاره به داستان اینا. حالا اون قضیه چیست؟ قضیه اصحاب اخدود. عرض کردم که قرآن در این زمینه هیچ توضیحی نمیدهد که این اصحاب اخدود کیها بودند، این ستمگرها کیها بودند و اون ستم شده ها کیها بودند. اجمالا همین قضیه ذکر میکند که جریانی بوده است که مردمی مؤمن و مردمی خداپرست به جرم خداپرستی شد اینها را به آتش افکنده اند و اینها اونقدر در پای ایمان خودشون ایستاده اند که حاضر شده اند زنده زنده به آتش برانند و از عقیده خودشون دست برند. قرآن دیگه بیش از این ذکر نمی‌کند، ولی در تفاسیر، در تواریخ، در بعضی احادیث ذکر شده است. موارد زیادی ذکر شده که اون یکی از بیشتر احتمالا مقصود قرآن این باشه، داستان مردم نجران است. در تاریخ شاید خونده باشید که یمن، همین یمن فعلی، عرض کنم که یمن قبل از اسلام یک جریان‌هایی داشت، یعنی یک تاریخ متحولی دارد. هر چند وقتی دست به دست می‌شد، گاهی یک مملکتی می‌آمد درش مسلط می‌شد، یه عده مسلط می‌شدن، بعد یه عده دیگه می‌آمدن در اونها مسلط می‌شدن. یه همچین وضعی داشت، مخصوصا با حبشی‌ها اینها جنگ‌هایی داشتن و گاهی حبشی‌ها بر اینها مسلط می‌شدن، گاهی استقلال پیدا می‌کردن و جنن تحت حمایه ایران هم بود که در اواخر که مقارن به بعثت حضرت رسول هست، در اون وقت دیگه ایرانی ها که آمده بودن اونجا عرض کنم که تسلط پیدا کردن و دیگران رو روندن و اون حاکمی که در یمن بود حاکم ایرانی بود و همین هم زمینه شد در این که یمن زودتر از جاهای دیگر مسلمان بود، چون معمولا ایرانی ها هر جا که بودن از هر قوم دیگری آمادگیشون برای پذیرفتن اسلام بیشتر بود. اصلا اسلام ایرانی ها از یمن شروع می‌شد، غیر از مسئله سلمان فارسی دار و تکیز تنها از سلمان فارسی که ما بگذاریم، گروهی از جمله گروهی اگر در نظر بگیریم اسلامی ایرانی ها از یمن شروع می‌شد و این از زمان انوشیروان هم بود که ایرانی ها مسلط شدن و این بود که یکی از اون حاکم های معزول اونجا که خودش دیگه قدرت نداشت از خودش دفاع بکنه آمد به دربار ایران، آمد به دربار ایران و مدت ها اینجا بود و از انوشیروان کمک خواست برای اینکه بار دیگر یمن رو به اصطلاح تصرف کنه. انوشیروان گفت من حاضر نیستم اینجا سرباز بفرستم سزا پیاده کنم بخاطر ولی حاضر شد یه کار دیگر بکنه، یک کاری که مؤثر ما بود. گفت ما زندانی اعدامی زیاد داریم، یعنی صلح کردن با مسلمین با اینو قرار داد در ضمن اسلام اینها زندگی میکردن. نجرانی ها همونها بودن که آمدن و میخواستن با پیغمبر مباهله بکنن،
به حضرت رسول حاضر شدن برای مباهله. وقتی حضرت رسول حاضر شدن برای مباهله که حضرت امیر و حضرت زهرا و حسنین را با خودشون بردن برای مباهله، که مباهله یعنی نکرین کردن دین با یک دیگر، اینجا یک جا جمع میشن. اگر شما باور ندارید، ما نکرین میکنیم که خدای متعال هر کدام را که درو میگیم عذاب بر اون نازل بکنه. بعد که حضرت رسول با اون چهره ای که ظاهر شد، با وعده ای که ظاهر شد، با روحانیتی که ظاهر شد، اینا وقتی روبرو شدن گفتن که نه، این پیغمبر است و ما اگر با این مباهله بکنیم از دین میریم. گفتن یا رسول الله، ما دیگه مباهله نمی کنیم، اجازه بدید ما در سایه شما زندگی بکنیم. که اون داستان قل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم ونساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم در قرآن هست، اشاره به همین مردم نجران. اینا از بقایای اونا. قرار این است که این زونوات تحمیل کرد به مردم نجران که از مذهب مسیح، که این مردم خیلی دیگه در اون وقت عاشق و شیفته مذهب مسیح بودن و واقعا ایمان داشتن و مذهب مسیح هم اون وقت مذهب حق عالم بود و به حق هم ایمان داشتن به مذهب مسیح و مؤمن واقعی بودن، اینا آمد و بازی بود برگرد. اینا گفتن نبرد. اینکه یه مرد خیلی مستبدی بود، این مقاومت اینها اینو فوق العاده ناراحت کرد. وقتی شکست خود در مقابل اینها، آمد دستور داد که یه گودال بکنند و اون گودال را عرض کنند که پر از هیزم کردند و چیزهای قابل اعتراق. بعد اینها را آتش زد، گفت یا باید هر کسی که در اینجا هست یا باید یهودی بشید شما یا باید برید در این آتش. اینها گفتن ما حاضریم در آتش بریم و از دین خودمون در بردارم. و قرآن این داستان را نقل می‌کند که ببینید مردمی مؤمن به پای ایمان خودشون تا کجا می‌ایستن. و این را اشاره می‌کند به داستان ایمان مؤمنین صدر اسلام. این هم واقعا تا همینجا به پای ایمان خودشون ایستادن. و اگر اون ایستادگی های مؤمنین صدر اسلام نمی بود، امروز اسلامی در دنیا وجود ندارد. حالا این شاید در جلسه آن دن آیم در شاید خودی بیشتر سوال کنیم. و صلی اللہ علی محمد و محمد. اسمك العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله یا الله. پروردگارا ما را بیاموز، دلهای ما به نور ایمان منور بگردان، نیتهای ما را خالص بفرما، پروردگارا ما را از ظلمتها به نور بیرون بیاور، اون سکینه خودت را بر قلب همه ما نازل بفرما، ما را از شر نفس اماره خودمون محفوظ بدار، پروردگارا انبات ما مشمول عنایت مغفرت خودت قرار بده. رحم الله من قرأ الفاتحة.